بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. عرض کنیم خدمتتون که در مورد عرش چند جلسه بحث مفصل توفیق شد خدمتتون داشتیم، فرمایشات مرحوم علامه را از المیزان خوندیم و در مورد روایات هم یه مقداری حالا تطبیق شد و خودتون هم واقعا میبینید چقدر این مباحث وقتی انسان روش عمیق‌تر کار میکنه فهمش بعد که برمیگرده به آیات و اخبار و ادعیه و زیارات و اینا متفاوت میشه. خیلی برای خود و بنده که اینها توفیق میدونم و از خدا میخوام خدا توفیق بده آدم فراغتی پیدا کنه و همه اشتغالش معارف دین باشه. رضا
علیه السلام فدخل فسأله عن الحلال والحرام ثم قال له أفتو بر أن الله محمول فقال أبو الحسن عليه السلام كل محمول مفعول مفعول به مضاف مفعول به
همون مفعول به من مفعول به درسته
محمول است.
یعنی هر محمولی یک کاری روش اتفاق افتاده مفعولم بهی. تو نحو هم میگید که مفعولم به یعنی اون چیزی که روش یک کاری اتفاق افتاده.
مضاف الی غیره محتاج و محمول اسم نفس فی اللفظ و الحامل قائل و خوبه فی اللفظ و کزاره قبل القائل فرق و تحت و اعلا و اسفل. فقد قال الله و لله الاسماء الحسنى فدعوه بها و لم يقل في كتبه انه المحمول بل قال انه الحامل في البر و البحر و الممسك السماوات و الارض ان تزورا و المحمول ما سوى الله و لم يسمع احد ما من الله و عظمته قط. قال في دعائه يا محمول قال ابو قرته فانه قال و يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيكم و قال الذين يحملون
تا آخر حد دیدید
معلوم بود در مرزش برای هم جلوی اجازه گرفت و وارد شد و سوال کرد از حلال و حرام از امام رضا ثم قال فتو قره آیا خداوند محمول هست؟ حضرت فرمودن که کل محمول مفعول به هر چیزی که حمل بشود یه کار رو شده مضافون الاغیرهی محتاج چیزی که به مضافون الاغیرهی محتاج چیزی که به
نه این عرض کنم که خودشون خبر نیستن دیگه. مفعولان خبر اول، مضافان خبر دوم، محتاجان خبر سوم.
کل محمول محتاج،
کل محمول مفعول به، کل محمول مضافان الی غیره، کل محمول محتاج. خب
لکه اینکه مضافان مشکلی نداره
که مضاف الیه بشه محتاج. ببینید از جهت عبارت این عبارتی که تو کلام حضرت اینه بود که عرض کردم خبر یک، خبر دو، خبر سه.
نه دیگه ما نمیدیم کل محول مفهول به تمام در مضاف الیه بشه محتاج چون اگه چیز که اضافه بشه نیاز به چیز داره که بشه.
خب اگر اینطوری بود اولا یه دونه واو عاطفه می اومد، ثانیا مضاف الف لام برمی داشت.
خب بله محمول اسم نفس است که در لفظ محمول قسم نفس است در لفظ، عامل فاعله و در لفظ اونی که مدحتون یعنی چیز خوب، فکر کنم همون در مقابل نقص باشه.
میگه بله این که به یک کسی بگوین محمول، این حالا فل لفظشو یه مقدار باید تأمل بکنیم فل لفظ یعنی چی، ولی خب از بیرون میخوایم عرض بکنیم اینه که محمول نقصه، یعنی معلومه که طرف کم داره که باید یک بارشو بارش کنه برش داره. خب محمول نقص، اما حامل کماله، مده. حالا فلت شاید به حساب اینه که خب مفعولون به بودن و این فاعل بودن خودش اینو میرسونه که فاعل کننده کاره، این مستلزم قوته، کسی که کاری را میکند خب اسم فاعل این خب که قوی است. اما مفعولون به در لفظ یعنی اون چیزی که روش کاری واقع میشه، به این یعنی که انه منفعل است، ضعیف است، که خداوند متعال از ضعف منزه. نه احتمالا برمیگرده با مسئله نقص بودن، میگه همه اینها تو اون معنایی که اضافه توشه یه نقصی توش هست، یعنی اگر گفتید خداوند متعال فوق چیزیه به این معنا که یه چیزی باید زیر خدا بره و خدا تا مثلا روش قرار بگیره، خب این نقص خداست دیگه. یا اگر گفتید یه چیزی باید رو خدا سایه بندازه، اگر باز مستلزم اضافه و احتیاج باشه ممنوعه. اعلا، اسفل، اینا همشون اگر مستلزم اضافه خداوند متعال به یک چیز دیگر، به احتیاج خداوند متعال به چیز دیگر باشه، همه اینا ممنوعه.
قال الله عز وجل لله
السماء الاسماء
الحسنى
تدعوه بها
برای همه خداوندیشون فرموده که اسماء الحسنی برای خداست و وسیله این اسماء خدا را بخوانید.
بلندتر اگه صحبت کنید و هم نمیشه.
و نفرموده در کتاب در کتاب آسمانی که خداوند محمول است، بلکه فرموده که حامل است در خشکی دریا.
منظور این چیه؟ کدوم آیه است؟ ان حال حامل فل بر و البحر،
حامل فل
بر. آره، منظور آیه 70 سوره اسراء است. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر. حملناهم فی البر و البحر یعنی خدا حامل بنی آدم محمولن.
آیه
70 سوره اسراء.
والمحمول ما سوى الله، محمول ما سوى الله ولم يسمع شيئا شده على حد که حامل الله.
اون یکی آیه هم باز همینطوره ها. الممسک، این این تعبیر الممسک تو قرآن نیست. الممسک السماوات والارض انت زولا، بله این تعبیر در قرآن نیست. اینی که در قرآن تعبیرش هست ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا آیه 41 فاطره.
بالا تو آیه
تو بحثش آره آشناس همینطوره. خلاصه اینکه این تعبیرات که ازت نقل میکنن نه اینکه عین آیه رو دارن نقل بکنن، نه خیر، حضرت میخوام بفرمایید که چنین حالتی وجود داره دیگه. آره که خداوند متعال کار حمل رو انجام میده، فاعل است، یصدر عنه الحمل، یصدر عنه الامساک، اون فاعلیت رو خواستم از کنم.
و محمول ما سوى الله ولم يسمع احد آمن بالله عظمت عظمته قد تو قالت دعائه را محمول از احدی شنیده نشده ایمان به خدا و عظمتش بیاره و در دعاش بگوید یا محمول.
خب عرض کنم خدمتتون که اینجا حضرت دارن به چی استدلال میکنن؟ اینکه که نشنیده شده کسی خدا رو یا محمود خطاب کنه، این چجور استدلالیه؟
کسی که باور به عظمت خدا داشته باشه نمیاد اونو به اسم نفس صدا بزنه. از امام رضا بیان بگه مثلا بگه که پیامبر یا پدرانشون اینها شناخت واقعی از عظمت الهی داشتن، هیچ موقع این در عدلیه که بعضا میگن که تر حدیث قدسی هم باشه محمود وارد نشده. وقتی محمود وارد نشده شما نمیتونید خدا رو
بشنید. راستشو بخواید من خودم وقتی این متن رو میخوندم به ذهنم این نرسید که منظور از احد آمده بالله و عظمته یعنی آمده حق الایمان و عرف حق المعرفه امثال پیغمبر اینا رو بگه. من فکر کردم منظور که هیچ مؤمنی بگه آقا هر کی خدا رو در حد همین مؤمنین معمولی میگه شما یه مسلمون پیدا کن که بگه یا محمود. من این معنا بزنم رسیده بود. خب الان به هر حال حالا چه طبق اون تفسیری که جناب عالی گفتید، چه طبق تفسیری که به ذهن قاصر حقیر رسید، اینا استدلال آیا یک استدلال جدلیه؟ حضرت اینجا میخوان جدل کنن، یعنی میخوان از مسلمات استفاده بکنن به اصطلاح علمای منطق قضایای مسلمه، یا نه حضرت میخوان مثلا از قضایای مشهور استفاده بکنن؟
شاید میخوام بگم که ضرورتی بوده که همه متوجه شدن این نیست که فرض من دارم مسلم همین رو میدونم که این نشانه ضعف من و همه خاطر کسی یا محمود قائل نیستم.
خب اینی که دارید میگید باز از جدل خارج نمیشه دیگه، یعنی این توضیحی که شما دادید زیرش این مقدارش باز احساس میکنم جدله.
چه مشکلی داره؟
اشکال نداره، نه نگفتم اشکال داره. ما خود قرآن میگه جادل هم بلتی احسن، صناعت جدل یک صناعت مذمومی نیست، مثل مغالطه نیست که بگیم مذمومه. فقط مغالط از صناعات خمس، فقط مغالط مذموم بقیه چهارتا مذمت نمیشن. حالا شعرم توصیه نداری، حالا به یاد ندارم بهش توصیه بکنم، ولی دیگه برهان و خطابه و جدل هر ستاشون ممدو هم. ولی میخوام بگم میشه یه جوری اینو تقدیر بکنیم که از دلش برهان در بیاد یا نه؟ اصلا مقدمات رو بهش اضافه بکنیم. یا همون قسمت لم یقل فی کتبه انه المحمول. خب عرض کنم که این فقرات چه ارتباطی به هم دارن؟ قد قال الله ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها ولم یقل فی کتبه انه المحمول. خب این فقره تو کجای کلام حضرت به این محدث ابو قره به درد میخوره؟
خدا خودش نگفته و متشرم ازش از کلمات خداوند چنین برداشتی نکرده که تو برداشت
کرده که اینطور. بله، یعنی میخواید بگید که این قسمت لم یقل فی کتبه انه المحمول یه لنگه استدلاله، ولم یسمع احد آمن بالله و عظامته قد تقال فی دعائه یا محمول، یه لنگه دیگه استدلاله. اینطوری میخواید بگید؟ میگید نه خودش این رو تعبیر رو به کار برده نه دیگران به کار بردن، پس معلوم میشه که این از اسماء حسنا خدا نیست که مردم به اون دعوت کرده باشن. اگر لله الاسماء الحسنا بود خودش میگفت که انه المحمود، یا اگر مسلمونا فدعوه بها میکردند و میگفتن یا محمود، اینا نشون میداد که بازم لله الاسماء الحسنا است، بازم همونه، چون برای گفتن فدعوه بها لله الاسماء الحسنا. فرمایشی داری؟
نه.
این پس به عبارت دیگر بفرمایید بخش بلندتر بگید.
نه عرضی نیست، همون بود دیگه. این که اگر جداش بکنه یعنی که اون به گل شما لنگه اول خودش به تنهایی اینو داره، مثل دلیله، نیاز چیز اضافی تر نداره. اسماء الحسنا رو از طرف خداوند نوبت دیگه چیم واقعا عالم بر نفس نیستن که تو تکلیم که توی عالم اثر داره.
شما از این توقیفی بودن اسماء دارید برداشت میکنید؟
از کجا؟
از این عبارت حضرت توقیفی بودن رو برداشت میکنید که اسماء توقیفی هم؟
نه خواهد بگم که دو قسمش کردنه شاید سنده باشه.
آها این ادامه شه. آره
همین دیگه با هم نفرد میشه
و با هم دلیل نمیشن. از که خدا خودش نفر بوده معلومه که اسماء حسنا میشه. پس الان مدعا سر اینه که یا محمول از اسماء حسنا نیست، از اسماء حسنایی که تو قرآن گفته شده نیست، نه اینکه خداوند متعال محمول نیست. یعنی باید دو تا بحث وجود داره، یکی این که آیا خدا محمول هست یا نیست، خب یکی هم این که آیا لفظ محمول از اسماء حسنای خدا هست یا نیست.
آخه آیه دیگه داره لله اسماء حسنا، چه چیزی فقط برای خدا هست، چه چیزی را به خدا میتونی نسبت بدی؟ فقط اسماء حسنا را.
نه دیگه فقط که تو لله
خودیه، از فقط همون
تقدم
لله
ما معنیش این میشه که اسماء حسنا فقط برای خداست، نه اینکه برای خدا فقط اسماء حسناست. متوجه شدی؟ آره. حاصلش تو این قسمت عرض کنم خدمتتون که آیا میگن قصر. پس ظاهرش اینه که تو کلام حضرت فعلا دو تا مدعا داره بررسی میشه، یه این که خود حقیقت خارجی، حقیقت خارجی اصلا فکر کنید که دعا و آیات و قرآن و هیچی نیست، زبان عربی، زبان فارسی، هیچ زبانی هم در کار نیست، اصلا هیچ موجود زیشعوری هم خدا خلق نکرده، همه رو بذاریم کنار، ببینیم که آیا خداوند متعال در خارج بارش کردن، حملش کردن یا نه. خب بارش کردن به معنی این که حملش کرده باشه. خب این یه مسئله است که آیا خدا محموله محمول نیست. مسئله بعدی این مسئله اینه که آیه شریفه وارد شده حضرت از این قسمت حدیث. مسئله بعدی اینه که لفظ محمول، یا حالا شما بگویید هر لفظ دیگری با ترجمهش، با ترجمه محمول، آیا این بر خداوند متعال اطلاق میشه یا نه. ببینید این یه مختصر اضطرابی رو در متن ایجاد میکنه که آیا دوتا مدعا اینجا مطرحه یا نه. سوال بنده خدا رو که نگاه بکنی، سوال این بابا فقط اینه، افتقر رو ان الله محمولون، یعنی یه سوال پرسید، اونم اینکه از حقیقت خارجی میخواد پرسید آیا در خارج خدا محمول است یا نه. در مورد اطلاق لفظ محمول بر این حقیقت خارجی، اون مقداری که راوی روایت رو نقل میکنه و محاوره و گفتگوی ابو قره رو با حضرت نقل میکنه، ابو قره تو این مورد چیزی نپرسیده از حضرت، حضرت خودشون اضافه بر سازمان که انهو دارن میفرماین. خب اینو برات به جوری باید در عرض کنیم که هندسه حدیث ربطش بدیم دیگه، بگوییم ارتباطی هست. اینا رو که اینطوری دارم توقف میکنم برای اینکه عادت کنیم به فکر کردن، یعنی که برای با فکر بخونیم، با فکر مطالعه کنیم، جلو بریم و بحث بکنیم. اینا از این جهته، وگرنه حالا وقت زیادی هم نداریم. بخوایم ریز بشیم تو همه این مباحث، ولی از بابون روحیه دقت کردن دارم عرض میکنم. مگر این که من حالا فعلا به ذهنم میرسه ارتباط این فقره دوم که از این وقت قال الله ولله الاسماء الحسنا شروع شده با اون فقره اول که پاسخ حضرت کاملا با سؤال ابو قره تناسب داره، شاید ارتباط این باشه که ما تفکیکی بین اطلاقات الفاظ اسماء بر خداوند متعال با حقایق خارجی که در مورد خداوند متعال صادق است نداریم. این از هم دوتا نیستم. لفظه حفل خارج انهو موصوفون به صفتن متصفون به صفتن لوجبه ایعبر انهو مع استنادهی الاتلک صفه. این که انهو کبرای این بسن، اگر خداوند متعال در خارج محمول بود حتما باید محمول جزء اسماء الحسنا خداوند متعال قرار می گرفت، و اگر هم قرار می گرفت حتما باید مؤمنین فدعوه بها می کردن. عنایت داری؟ یه چنین چیزی به نظر می رسد. از جنبه عرض کنم که والا با هم یه توضیح بیشتر بدیم. ببینید اسماء اسم الهی، ما گفتیم این اسمایی که ما داریم اینا اسماء الاسماء هن. یه بار بحثش شد خدمتتون، باید داری گفتیم که اینا اسماء الاسماء هن. گفتیم که یعنی اگر محمول قرار است اسم الله باشد، این در حقیقت اسم مستقیم الله نیست، اسم است برای اسم، یعنی خدا متعال اسم حقیقیش عبارت است از همون ذاتش که لحاظ شده است به شأنی از شؤونش، که همه شؤون خداوند متعال چون کمالند نتیجه این می شود که همه اسماء خداوند متعال شان اسم حسنا، اسم حسن، بلکه احسن. اینطوره همه اسماء الهی با توجه به اینکه ذات الهی به هیچ شأنی متصف نمی شود که نقص توش باشه، خداوند متعال به شؤون زیبا متصف می شود، اونم در اعلا مرتبه اون شأن. خب حالا که این شد واجب الوجود لوجوبهی اتصف به کل شأن حسن فی غایت مراتب الاتصاف، پس نتیجه می شود که اون شأن برای خداوند متعال می شود اسما حسنا. حالا که اون شأن شد برای خداوند متعال اسما حسنا، پس اسم اون اسمم هر چی که هست یجوز و دعاه به. خب اینا حلقه اتصال میخوام عرض بکنم ها، یه چین حلقه اتصالی. خب اگر خداوند متعال لم یدعب به یا محمول، و نتیجه این که خداوند متعال لم یکن محمولن به اون معنای حقیقت محمول، نه به لحظش، به حقیقت محمول، پس یعنی کشف خداوند متعال در خارج شأنی را ندارد که اون شأن مبدع انتزاع محمولیت باشه. اینا را اگر اضافه کنیم اون وقت میشه برداشت کرد که فقره دوم کلام حضرت با فقره اول متصله و از هم بریده نیست و دوتا ادعا رو حضرت پیگیری نمی کنن، یه ادعا رو پیگیری می کنن، همون چیزی که ابو قره پرسیده. ولی خب باز عرض کنم که این قسمت بعدی که فدعوه بها، اینجاش هنوز برای اینکه برهان باشه این مقدار مقدمات باز محذوفه داره، یعنی هنوز یه تا اینجا که عرض میکنیم جدله، یه مقدمات محذوفه داره که لو صح کون اسم له اسما حسنا لوجب ان یکون مدعوا به فی السنه المؤمنین. از که این خودش یه قضیه مشهور است عرض کنم که، و یعنی مادر قضیه مشهوره، اشتباه نکنم اگه درست یادم باشه تو جدل بهش موضع میگفتن ها، یه اصطلاحی داشت تو جدل یادم رفت. حالا عرض کنیم که برای اینکه این خودش برهان بشه روش مقدار باید کار بکنیم دیگه، یه کاری هایی باید حتما یه مقدمات رو ضمیمه بکنی، یه برهان اینجا پیش بیاد، مثلا یه جوری برگردونش به قضایای حدسیه، چیزی که بگوییم با توجه به اینکه مؤمنین به خداوند متعال و عظمت او همیشه بناشون اینه که خداوند متعال رو حتما به همه اسماء حسناش دعا بکنن و بعید است ممکن نیست، یعنی بعید است که باز نمیشه برهان نمیشه، ممکن نیست خداوند متعال فرض کنم که یک شأنی رو داشته باشه از شؤونش، شأن زیبایی رو داشته باشه و مؤمنین از او غافل باشن و او رو به اون شأن زیبا دعا نکنن، از شؤونی که عقل به اونا دسترسی داره دیگه، حالا برخی از شؤون حق داره که عقل ما دسترسی نداره، مستعصر نزد ذاته، اما اون چیزی که عقل ما دسترسی داره خب این لا یکون، لا یکون عقلی، لا یکون که عقل اون رو کشف نکند، و حالا که عقل حتما اون رو کشف میکنه حتما هم مؤمنین در کنار سایر اسما به او دعا میکنن. خب اگر به یک اسمی دعا نکردن استثناء نقیض تالی نتیجه میده نقیض مقدم رو، میفهمیم که او از اسماء الله نیست. این چنین بیانی باید به هر حال بهش اضافه بشه، فعلا رو همینقدر به ذهنم میرسه، شاید بیانهای دیگه بشه گفت، تقریرهای مختلف بشه گفت که بتونیم این رو از جدل در بیاریم وارد برهانش بکنیم، وگرنه تا این مقداری که الان خود متن توضیح آدم ازش میفهمه بدون مقدمات زمینه میشه جدل. خب جدل هم البته اشکالی نداره که جدل هم خب چه اشکال داره، جادل هم بلتی یحس
و یه چیزی که به ذهن میاد که مخاطب حدیث ابو برده است،
خب
کسی که در مورد محمود بودن یا نبودن خدا سوال داره، اولا این ارتباطی که فرمودید شما، یعنی این حد به ذهن آی ابو برده قبل اینکه حضرت مقدمات رو بکنن میومده،
خب نیاد ما که به هر حال لزومی نداره که بگوییم کلام حضرت لابد که یا برهان باشد یا جدل باشد، ممکن است برای این مخاطب در حد فهم او صدق جدل بکنه، برای مخاطب دیگری که مقدمات لازمه در ذهنش مستحضره و برای او بشود برهان، که این چیزی نیست که بگیم خود حضرت باید یکی رو قصد بکند و دیگری رو قصد نکند، این که نوع استدلال چی باشه،
این جدلی پیش نمیاد، همه جدلها رو میشه
بخاطر
دین اینو
فرمودن،
یعنی
برهانش میشه، اگه بتونیم بکنیم تو اشکال دارم، اگه شما بتوانید عرض کنم که همه جدلها رو تبدیل بکنید به برهان چه اشکال داره. حالا که اینطور شد بذارید براتون یه حدیثی رو بیارم، اون حدیث معروفه دیگه تو جلد اول کافی هست که عبدالکریم ابن ابوالعوجا میاد خدمت امام صادق علیه السلام و عرض کنم که تو بحث توحید میخواد یه جورایی حضرت رو اذیت کنم، صبر کنید. قال لي هشام ابن الحكم كان بمصر نجاره یه چیز دیگه است، یه آدم دیگه، من اشتباه کردم، اول عبدالکریم ابن ابی، قال لي هشام ابن الحكم كان بمصر صديق تبلغه عن ابي عبد الله عليه السلام اشياء فخرج الى المدينه ليناظره فلم يصادف بها وقيل له انه خارج بمكه فخرج الى مكه ونحن مع ابي عبد الله فصادفنا ونحن مع ابي عبد الله فصادفنا ونحن مع ابي عبد الله في الطواف وكان اسمه عبد الملك و کنیت و ابو عبدالله بند خدا زندیق بوده از بد روزگار، بابا اسمش گذاشته عبدالملک، کنیتش هم ابو عبدالله بوده، دیگه آدم زندیق بود. یه ناسبی هست علی، اسمش علیه، علی ابن جهما، باباشو لعن میکرده که چرا اسم من علی گذاشتی، از قضا خودش هم ناسبی بوده. خب فزر به کتف و کتف ابی عبدالله علیه السلام فقال له ابو عبدالله ما اسمک؟ فقال اسمي عبد الملك. قال فما كنيتك؟ قال كنيتي ابو عبد الله. فقال له ابو عبد الله فمن هذا الملك الذي انت عبد ام من ملوك الارض ام من ملوك السماء واخبرني عن ابنك عبد اله السماء ام عبد اله الارض قل ما شئت تخصم. حضرت فرمودن که هر چی بگی محکومی، اسم خودت عبد الملكه، کنیت هم ابو عبدالله، کتبن پسرت باید عبدالله باشه، هر چی بگی محکومی، حرف بزنی برحال محکومی. خب این بند خدا هم برحال همونجا به قول امروزی ها اچمز شد و اینطوری بود. خب بعدش الان خدمت حضرت رسید و گفت که برحال من دیگه نمیخوام با هم جدل کنید، بیاید با من مقدار برهانی صحبت کنید از این حرفا. خب ببینید الان این فرمایشی که حضرت اینجا گفتن، اینه دیگه نگاه بکنی خدایش دیگه آخر جدله دیگه، از این بیشتر نمیشه جدلی بحث کرد. خب اینه که اینجا نگاه میکنی این آخر جدله. کافی جلد یک صفحه 72 تو این چاپ اسلامیه، جلد یک صفحه 72. آره آره حق روایت اول. ببینید این روایت دیگه معروفه دیگه، خب بعد از اینجا دارن باش جدل میکنن. ببینید آیا میشه یه کاری دیگه، خب به هر حال اگر زور باشه داشتید فکر کنید زور بزنید حالا بشه یا نشه. ببینید میشه همینا یه جور آدم تبدیل کنه به برهان؟
ما
میخواییم
واسطه ها رو بچسبونیم به مراد
متکلمم. من اصراری حالا فعلا اونو بذارید کنار خداییش،
چون میخوام ازش استفاده
کنم. حالا اونم تو مرحله بعد دیگه، حالا فعلا بحث مراد متکلم و اسناد به کلام حضرت اونو حالا شما عرض کنید که کوتاه بیاد.
الان شما همین فرمودید که هر اسماء الحسنا باید چیزی باشد که هر چیزی که حقایق داره با استفاده از اون ما باید خدا رو بخونیم. اینا برای با چه استفاده استفاده کردید؟ فرمودید که چون سوال در مورد محبوب بودن یا نبودن در واقع بود، چرا که به اسماء الحسنا و محبوب بودن خدا با آنها داشت، با استفاده از این رابطه شما این مطلب خاصی در بیارید؟
ببینید اصلا که ما اونجا این کار رو کردیم، حالا اصراری هم نیست. خب بحث اون بیان ما این بود که به هر حال بگوییم حضرت دوتا مدعا ندارن. ظاهرش اینه که راوی یه سوال پرسیده، اونا میگه خداوند متعال در خارج محمول یه در خارج محمول نیست، لذا ما خب باید وجه به این مسئله گفتیم اون بخش دوم کلام حضرت رو هم یه جوری بیان کنیم که برگرده به مدعای اول، یعنی یه مدعا وجود داشته باشه نه دوتا مدعا. خب بعد تو همون قسمت لله الاسماء الحسنا رو به راحتی گفتیم که این یک برهانه. اون قسمت فد او به حالم یسمع احدون آمد بالله و بعظمتهی قال فی دعایه یا محمود، چنین تعبیری که بود ارزم که این رو گفتیم که زور لازم داره که برگرده به برهان. این قسمتش به جدل خیلی نزدیک تره، ولی برهانه کردنش هم یه جوری برحال بال زدیم که به نظرمون حالا شد جواب میداد، چون آدم بشه بیانهای بهتری هم اوورد، باید آدم فیلوش فکر کنه. خب تو اونجا شد تو انداز، ولی تو اینجا واقعا سخته. تو این روایت علی ابن منصور قال علیه شما ابن الحکم، خود حضرت اصلا اون لفظی هم که به کار بردن از الفاظیه که تو صناعت جدل منطقیون به کار میبرن دیگه، قل ما شئت تخصم. اینا الفاظ چیز دیگه، متکلمینه. متکلمین تو بحث جدلی خب زیاد کار میکردن، خیلی به صناعت جدل مبتلا بودن. الفاظ هم الفاظ اوناست. حالا نمیخوام بگم حضرت به قصد این لفظ این تعبیر رو به کار برده ها، حالا بعد فهم چی؟
اما که بعدا ترجمه شده به وارد اصطلاحات
بعدا وارد شده. حالا عبدی اون علم منطقش که بعدن، ولی اینکه جدل وجود، ما متکلم داشتیم، متکلمین یک صنفی بودن و اینا جدل میکردن، خود رو لگه لفظ جدل لفظ نیست که عرضم که متشرده بازش معنای جدید وضع کرده باشن. جدل همون چیزی که عرب بهش میگفته جدل، قرآن گفته جادل هم بلتی احسن، همون رو مترجم به صناعت دوم از صناعت خمس گفته جدل. یعنی مترجمی که از یونان کتب ارسطو رو ترجمه کرده، لفظ جدل رو در یک معنای جدیدی که نقل نکرده، همون جدل به معنای معروف اندل اهل لغه همونو از کنون که گذاشته دیگه ترجمه کرد.
امکان نداره عوض بشه، پس اون وقت معانی اصطلاحی با معانی
مبنی همیشه باید نگفت همیشه، ولی تو این مورد اینطور. یعنی جدل یه چیه؟ معهود و شناخته شده یه جدل یعنی چی؟ نمیخوام بگم شاید این چی الان یه تغییرات مختصری از تو شاید باشه، اصطلاح امثال زالک اب نداره، یه چیزایی شاید مختصری حالا باشه، مثلا ممکنه جدلی که در لغت وجود داره یه مقدار شاید اوسع باشه. مثلا حالا مثلا شاید تو قضایای مثلا صناعت خطابه اونجام شاید یه جاهایی مثلا نمیدونم عرف مثلا بگوید که جادل الخطیب، خب یه جایی ممکنه بگوید که جادل الخطیب ممکنه باشه تو کلامش، حالا این الان نمیتونم نفی بکنم، ولی اینکه معنای کلن جدیدی باشه صناعت جدل نه اینطوری نیست. عرض کنم که دیگه خیلی از بحث روایت دور شد، خیلی دور شد. آقا ادامه شو بخون، زود بخون آقا جان، اما یه حدیث هم این جلسه تموم کنیم دیگه، از جلسه بعد بریم دنبال کتاب بحث علم رساله.
خب من سلام به اینجا رسیم که دوباره سوال بپرسیم. اینه هم خواهد زیاد بلو عوض بلو میشه من زیاد بلو ارشد هم رفت که هم در مورد سمانده یه عرب شخون همین چیزی که وقتی که عرش هم میشه و پروردگار هم فوق عرش بود، از پروردگار هم داره توسط خشیه و خشیه داره هم میشه، از خدا محموله دیگه حال لذین اگه احملون هم عرش دوباره آیه بردی رو بیان حضرت زد در زبان بفرماید که هر عرش رو لعیس همو بر لا عرش خدا نیست، بر عرش رو بر عرش رو اسم و علم و قدرت هست و ارشن فیه کل شیء ثم ازاق الحمل الى غیره خلقا من خلقه. خب حضرت فرمود که عرش خدا نیست و عرش اسم علم است، اسم قدرت است و عرش بل عرشو
همون این اسم عرشه، میگه این عرشی که تو اینجا هست اسم یک عرشیه که خارجه، یعنی این عرشی که تو اینجا اومده این یک محکی خارجی داره که اون محکی خارجی عرشه.
در آن کل اشیاء.
ببینید چقدر این مباحثی که با هم دیگه کردیم تو بحث عرضم که اعیان ثابته، علم الهی به اعیان ثابته، اون کمک میکنه که آدم این روایت رو خوب بفهم. میبینی؟
قدرت هم نظام شده.
اینا نشون میده که همون اینا عرض کنم که یک مدارج بالایی است از حقیقت های عالم وجود ممکنه اعتبارات مختلف هم درش جاری بشه.
شما دو تا رو گفتید، شما فرمودید اسم علم که فرمودید و اشیاء ایان ثابت هم که یک کلیه شیعه یا فرمودید مثلا قدرت الان بوده اضافه.
خب ببینید اینا اصلا واقعش یکی جدا نیستن. خب علم و قدرت همه اینها تحت اسم حیات هن دیگه، اسم حی هن. اینا شؤون حیات خداوند متعال هن. اینا نشون میده که واقعا از جهت وجودی این تنزلاتی که در عالم هست، این تنزلات تعدد وجود نمیارن، صرفا تشعون هن، صرفا تشعون هن. این حیات یه حقیقته، شأن من شؤونها علم و شأن من شؤونها القدره.
شاید میشه گفتم واسطه هست، یعنی علم که هست الان تعلق بگیره به همون اعیان ثابته بر اساس قدرت دیگه، خلق صورت گرفته.
نه دیگه تو عمل اعیان ثابته خلق نیست که،
اعیان
ثابته
هم شاید
نمیگه،
فیه کل و
شیعه. خب کل و شیعه، خب من اعیان ثابته یه از چیز دیگه. همه هستی در، ببینید گفتیم دیگه، همه موجودات در همه مراتب هستی هستن، در هر مرتبی از مراتب در ذات الهی همه موجودات هستن، در اسم احد همه موجودات هستن، ولی خب به اجمال. خب تا میرسیم به مسئله اسما چیز اعیان ثابته دیگه، اسما ها کذا خب فقط ظاهر و باطن میشن دیگه، ظاهر و باطن گاهی خود میشن. خب مثلا در اسم جلال الهی آب هست به بطونه، خب در اسم جمال الهی، در اسما جمال آتش هست به بطونه، ولی خب
با قدرت صورت میگیره، قدرتی که اونها رو ظاهر
قدرت رو چطور معنا می کنید؟
قدرت یعنی که اراده دیگه، بسته به اراده است، یکی خواهد اون ارادهش رو تحمیل بکنه، ارادهش رو اصلاح بکنه.
اگر حالا دیگه تعاویل تعریف هایی که در مورد قدرت هست متفاوته، خب ولی برای قدرت از اسماء ذات الهی، از اسماء فعل الهی نیست. برای اینکه خداوند متعال قادر باشد لازم نیست که شما اشیاء رو صادر از او تبارک و تعالی اعتبار بکنید. خب در همان مرتبه این علم، در همان مرتبه علم میشه اینها رو تصور کرد. بله خداوند متعال قادر است به این معنا که تصرفات او نسبت به اشیا در همون مرتبه تقررشون در ذات احاطه داره، محیط از خود او و میتواند تصرفات رو بکند در مرتبه ذات نسبت به اشیا، و نتیجهش همون میشه که اشیا اون گونه که او میخواهند صادر میشوند، که هر شیئی چه چیزی در او باطن باشد چه چیزی در او ظاهر باشد. مثلا آب طوری صادر بشود که جمال در او ظاهر باشد، جلال در او باطن باشد. اگر وقتشو داری حدیثو تمام کنیم. آره فقط بلندتر صحبت فرمایید.
ثم اضاف الحمد الى غیره، سپس اضافه شده هم به غیرش،
اضافه کرده دیگه.
بله
اضافه کرده است،
کرده است الى به غیرش، الى خلق من خلقی، اضافه کرده است به خلقی از کمی از خیلقت از خلقهایش،
که همون سمانیه با اینا باشن دیگه.
لأنهو استعبد خلقه به حمل عرشه و هم حملت و علمه و خلقه و سبقون حول عرشه. به خاطر اینکه استفاد دارد خلقش حمل کند عرش و به همه خاطر ما اضافه کرد. درسته؟
خب البته که لأنه خداوند متعال مخلوقین خودش، یعنی برخی از این مخلوقین خودش رو به حمل عرشش به بندگی گرفته و اون اومده همین هشت موجود. حالا مثلا اگر گفتیم این هشت نفر طبق برخی از روایات داریم دیگه، حضرت نوح و حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت رسول و امیر مؤمنان و حسنین صلوات الله علیهم هستن، خداوند متعال بندگی اونها رو این قرار داده که حمل عرش بکنن، گفته شما با حمل عرش من بندگی منو بکن.
چرا اضافه کرده لأنه؟ چون بعیده که خلق حمل عرشش رو به خر رو
بازگذاره،
درسته؟
بعیده استعبده نه استبعده.
بله بله
استعبد خلقه خداوند متعال، گفته ببنه اینا علم الهی رو که حمل میکنن همین بندگی او رو دارن به جا میارن. خب و در این حال هم خلقه یسبحون حول عرشه، عرض کنم که این خلقه رو به کجا عطف بکنیم؟ اینو من روش روش پای فکر نکرده بودم، این یه جای تأمل داره، احتمال داره که حتی شاید مثلا در نسخه ها مثلا یه اتفاقی افتاده، یه گیری هم باشه، اینم احتمالش هست، باید روش فکر کرد. حالا باید شروع کافرم ببینیم، من فکر نکرده بودم به این جاش و ندیدم خلق یسبحون حول عرشه. برخی از مخلوقات هم حول عرش هستن، زیر عرش نیستن، حامل عرش نیستن، ولی یه مرتبه پایین تر حول عرش هستن که ملائکه مقرب و هم یعملون به علمه، اونها هم عرض کن که به علم الهی عمل میکنن، یعنی مجری هستن. پس یک گروهی حامل علمند، یک گروهی مجری هستن. خب معلوم میشه که این حامل ها کار اصلیشون تو این منصب ابلاغ علمه نه اجراء علم، ولی این ملائکه ای که دارن تسبیح میکنن اینها دارن به این علم عمل میکنن. ولی خب عنایت دارید اینا همش مراتب دیگه، یعنی خود این ملائکه مقرب که عمل میکنن اینها هم عملشون ممکنه این باشه که به ملائکه بعدی ابلاغ میکنن. اینو بعدا صحبتشو میکنیم تو جلسات بعد میرسیم که ملائکه سلسله وار به همدیگه ابلاغ میکنن، همین ابلاغ کردنشون نسبت به ملائکه دون این میشود عمل. اون حمله عمل ندارن به عنوان حمله، فقط ابلاغ میکنن، بندگیشون در ابلاغ. اینها به یک اعتبار که دارن تلقی میکنند، عرض کنم که دارن ملائکه مقرب و اون حول عرش، اون مسبحین حول عرش دارن هم عمل میکنند هم ابلاغ میکنند. عملشون به اعتبار تلقی از حمل است، ابلاغشون به اعتبار عرض کنم که مادونشون، از بالایی میگیرند و به پایینی میدن. بفهم
من اون نسخه رو دیدم، تفاوت نسخه نداره، همه خلقه یو سر بزنه، ولی چیزی چون با دارالحدیث انگار تفاوت نسخه رو آورده، ولی اینجا متعرف چیزی نشده.
باشه الان من نمیگم حتما از یه احتمال یک ممکن تو نسخه های اصلی اتفاقی افتاد.
بله چون احتمال ذاتی
نه، این کار خوبیه، آدم باید برای نگاه بکنن، این کار شما رو تنقیص نمی کنم، کارتون کار درست بود.
بعضی چیز دیگه که خب یه عملون به علمه، یعنی چی؟ یعنی اون اینا که قول عرشن به علم اون عمله عرش
کنن، نه به علم خداوند متعال، میگه به علمه ظاهرش که به خداوند متعال میخواده این ضمیرهای مفرد
عمله
تو
علمه یه عملون به علم
هم مال مصبهی، نه مال حمله نیست، هم حملت و علمهی اون هیچ، هم بعدی اون هم یعملونه رو عرض میکنم، هم یعملونه اون هم برای مصبهینه، تا میرسیم به این که ما ملائکتن یکتبون اعمال عباده، خب اینا به این شکل اینا میگم باید ببینیم اینا شاید اینا منصوب بودنشون به اون مفعولون به استعبده بخوره، بعیدیست استعبده خلقهو به حمل عرشه استعبد خلقا یصبهون حول عرشه به هم یعملون به علمه، یه احتمالی هم الان به ذهنم رسید که به علمه متعلق به یعملون نباشه، خب متعلق بشه بون استعبده، استعبد خلقا یصبهون حول عرشه به هم یعملون استعبد به علمه، این مقدار البته سنگینه، البته تعبیر من الفاظ سنگینه. بعد استعبد ملا بله
تصویب با عملش بیشتر میخوره، عملش رو که تصویب
نه دیگه، اون قبلی ها همون حمل علمشون تعبدشون بود دیگه،
فقط حمل کردنشون میشود عبادتشون.
بعد بعد استعبد ملائکتا یکتبون اعمال عباده، خب اینام یک گروهی هستن که این ملائکه کارشون تو قوس سعوده، اون قبلی ها که تدبیر رو تنزل میدند در قوس نزول بندگی میکنند، اما کتاب اعمال اینا در قوس صعود دارن بندگی میکنن، این اعمال نوشتنشون ساختن صعود عالمه. حالا شاید ارتباطش این باشه. و استعبد اهل الارض، اینجا خود کلمه استعبد تکرار شده، تکرارش هم شاید علتش این باشه دیگه که اون قبلی ها نسبت به ملائکه بودن و همش عرضون که معصوم بودن و تبعیت بود و اینا در مقام شریعت همش اطاعت میکردن، اما اهل الارض، آقا خیلی صدای سر صدا میاد، عرض کنم که اما این گروه دوم اهل الارض نه دیگه، اهل ارضن، حالا که اهل ارضن دیگه توشون معصیت هم میاد و تشریع در حق اینا همراه با معصیت و اینا هم میشه. و استعبد اهل الارض به توافه حول بیته، خب شاید وجهش این باشه دیگه، کعبه ظهور مادی عرش است، حالا که کعبه ظهور مادی عرش است، همینطور که اون ملائک مقرب تواف میکنند و تسبیح میکنند، بندگان هم باید دور زمین تواف بکنند، و همانطور که ملائک مقرب تدبیر الهی رو از حمله عرش میگیرند، انبیا و اوصیا، اهل ارض هم باید شریعت رو از انبیا و اوصیا بگیرن. والله علی العرش استوا، خداوند متعال بر عرش استیلا داره، همه اینها ظهور توحیده، کما قال و العرش و من یحمله و من حول العرش، خب تعابیری که اینا وجود داره، نمیدونم به کجا برمیگرده، والله الحامل لهم الحافظ لهم الممسك القائم على كل الناس وفوق كل شيء فعلى كل شيء. عرض کنم که حالا این قسمت ها رو دیگه راستش بخواید خیلی بلد نیستم ارتباطشون رو بخواهم در بیارم، دقیقا استدلالی که تو کلام حضرت هست و شروع کافرم ندیدم تو این زمین. حالا خواستید خودتون یه مطالعه بکنید و نکته اگر بود جلسه بعد استفاده میکنم. خب فرمایشی داری؟ سلامت باشی بابام، پرگویی هم کردیم، شما رو هم خسته کردیم، آقا روش خودتون دیگه فکر کنید و انشاءالله ما رو هم در ثواب این بندگی حمل علم که یه تشبهی هست مختصر به اون حمل علمی که انبیا و اوصیا دارن و بندگی که اونجا دارن اتفاق میفته، ما هم بتونیم عبودیتی رو در شبیه به عبودیت ملأ اعلا داشته باشیم انشاءالله و حامل خوبی برای علوم اهل بیت باشیم، بعدم مبلغ خوبی باشیم انشاءالله برای دیگران، که اینا دیگه عبادت‌های خیلی شریفی است، از اشرف عبادات همین است. انشاءالله دوام تا به ما لیاقت بده. ما هم دعا بفرمایید خصوصا این دهه ذی الحجه، فراموش نکنید ما رو. التماس دعا خدا حافظ.